بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بیان للناس عبارتی است که در قرآن کریم فقط یک جا آمده، در آیه 138 سوره آل عمران، و از دیرباز از همون آغاز دو نظر مفسرین داشتن درباره این که هازا اشاره به چیست. یکی این که اشاره به کل قرآن است و یکی اشاره به این که اشاره به آیاتی است که قبل از این آیه است، به خصوص آیه 137: قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. هذا بیان للناس، این آیه به خصوص و آنچه قبلش آمده در سوره آل عمران تا آیه 137، هذا بیان للناس، به خصوص این آیه آخری که قبل از شما این روزگار برنامه‌های فراوان داشته، آدمیان زندگی‌های گوناگون داشتند، فراز و نشیب‌ها فراوان بوده است. فسیر و فلعرض، در جهان سیر کنید، که طبعاً از دیرباز وقتی که این آیات نازل شده دو فهم ازش بوده: یکی این که سیر به اصطلاح فیزیکی انجام بشود و افراد حرکت کنند، سیر و سفر کنند، و شکل دیگرش این که از طرق مختلف از جمله مطالعه تاریخ و غیره نوع دیگری سیر در تاریخ زندگی بشر در جهان داشته باشند. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، فرجام ها رو لحاظ بکنید، به خصوص فرجام مکذبان رو، فرجام بازندگان رو، فرجام کسانی که موفق نبودند، فرجام کسانی که بازده شدند. فرجام کسانی که اثر مثبتی از اونها در دنیا نمونده و جز تعن و لعن و بدنامی یادگاری به یادگار نگذاشتن. بحث ما مبتنی بر مشار الیه دیگری است برای هازا، که همون قدر مطمئن و مستند است که اون دوتا قول تفسیریه دیرینه، که بعضی گفتند کل قرآن است و بعضی گفتند آیات قبل، به خصوص آیه قبل که توضیح دادیم. به همین اندازه مستند و مطمئن است اگر ما مشار الیه هازا رو آیات بعدش بگیریم، چون اگر قرار باشد که منظور از هازا این اشاره به کل قرآن باشد، که خب به خصوص به آیاتی که نزدیک است به این عبارت اشاره توجهش بیشتره، حالا چه قبل این آیه چه بعد این آیه. و اگر دومی باشد، خب به چه دلیل هازا مشار الیهش آیه قبل و آیات قبله؟ شاید مشار الیهش آیه بعد و آیات بعده. به عبارت دیگه چه دلیلی وجود داشته است که هازا به عنوان و دنبالش تا آخر آیه به عنوان یک خاتمه تلقی شده. خب میتونه یک سرآغاز باشه، همونطوری که خاتمه ای نسبت به آیات قبل میتونه باشه، سرآغازی برای آیات بعدم میتونه باشه. حالا اینو میخوایم تجربه کنیم، ببینیم که اگر سرآغازی برای آیات قبل باشه چه اتفاق میفته، اون بیان للناس چگونه باز می شود، چه مؤلفه هایی از اون بیان للناس مطرح می شود، این بیان للناس برای مردم چه پرونده هایی رو باز می کند و به خصوص چه پرونده هایی رو پیش از بقیه پرونده ها باز می کنه. اینجا به بعد بلافاصله آیه بعد داریم ولا تهنو ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. سست نشید. یک، اندوهگین نشید، یعنی تحت هیچ شرایطی نباید سستی به شما راه پیدا کنه، در هیچ شرایطی نباید حزن، اندوه شدیدی که بخواد مثل اون سستی عمل بکنه، بخواد مانع فعالیت های شما بشود، مانع حرکت صحیح زندگیتون بشه، زندگیتونو بخواد مختل بکنه. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، البته به شرط ایمان، ولی برنامه این است که انتم الاعلون، شما باید و هستید، اعلون برترین ها هستید، باید برترین ها باشید، به کمتر از برتر بودن، به کمتر از اعلا بودن نباید رضایت بدید. بیان اینطوری باز میشه. ان ینسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر احیانا شما دچار مصیبتی شدید، به دقت کلمه دچار مجروح شدن در مثلا میدان جنگ شدید یا شبیه اون، سیاق آیات اقتضا می‌کرده که در ارتباط با آیات بعد از جنگ احد که داره جنگ احد رو بررسی می‌کنه و یه بازگشتی داره به جنگ بعد، همه اینها رو داره با هم بررسی می‌کنه. مفسرینی هم که از دیرباز گفتند که این حاضا اشاره به قبله، بیشتر همین رو لحاظ میکردن که این تفصیلات در آیات قبل از حاضا بیان للناس اومد. هلی گفتیم منافاتی نداره که از این طرف هم حاضا رو اشارش رو بگیریم و دو دنبالش بریم. و تلکل ایامون و دابلها بین الناس، این داستان روزگاره. تلکل ایامون و دابلها بین الناس از جمله عبارات قرآنی، فرازهای قرآنی است که ضرب المثل شده. در ضرب المثل ها هم بعد از نزول قرآن در مجموعه های ضرب المثل ها میبینیم تلکل ایامون و دابلها بین الناس، که دقت عبارت قرآنیش با واو اولش هست، و تلکل ایامون و دابلها بین الناس. ولی علم الله الذين آمنوا، اهل ایمان باید خودشون رو معلوم کنن، باید خودشون رو بشناسانن، باید خودشون رو تعریف کنن که واقعا اهل ایمانن، با زندگیشون باید این رو نشان بدهن. و یتخذ منکم شهدا، خدا سند میخواهد، خدا نمونه میخواهد از میان شما، خدا شهید میخواهد، شهدا جمع شهید. ایتخذ منکم شهدا، که البته توجه داریم که شهید در کاربرد قرآنی و معنای قرآنیش با اون کاربردی که در افکار عمومی مسلمین داره بسیار متفاوته. بیشتر از این نظر که خیلی فراتر از معنایی که ما برای شهید در ذهنمون داریم قرآن کلمه شهید رو مطرح میکنه. شهید اولا نام خداست و بعد از مواردی است که خدا خواسته است که این صفت، این عنوان در مکتب قرآن و در پرتو تعالیم وحی الهی و از طریق پیامبر خاتم به مردم منتقل بشود و همچنان که خدا شهید است، مردم هم به فراخور حال خودشون شهید باشند. بنابراین معنای شهید در قرآن بسیار گسترده و فراگیر است. قسمتیش این است که به کسی که در راه خدا هم شهید بشه، به قتل برسد، شهید گفته می شود و این از حواشی آیات به دست میاد. روایت هم در ارتباط با این آیه هست که این عبارت رو یک مادری که فرزند شهید شده بود مطرح کرد قبل از این که در آیه قرآن نازل بشه. این عبارت رو گفت که همینطوری که فرزند من شهید شده، ولی برنامه همینه، خدا میخواهد که شهید بگیرد از میان شما، یتخذ منکم شهدا. به فرض هم که چنین باشد، وقتی در سیاق قرآنی قرار میگیره، اون وقت که نظام بیان قرآنی برش حاکم میشه که گفتیم خیلی جغرافیای معنایی وسیعی داره شهید. شهید میتواند زندگیش پایان بیابد به قتل در راه خدا، میتواند هم شهید باشد ولی طوری پیش بیاید که پایان زندگیش به صورت کشته شدن در راه خدا و مثلا در جبهه جنگ نباشد، ولی بازم شهید از نظر قرآن. ما الان حضرت امام رضوان الله علیه رو که با توجه به افکار عمومی غالب مسلمین و فرهنگ اسلامی که ذهن ما رو ساختار بندی کرده است، ما مطلب رو درک می‌کنیم که حضرت امام رضوان الله علیه رو نمی‌توانیم بگوییم شهید نشدند و شهید نبودند، یا چون شهید نشدند یعنی در میدان جنگ کشته نشدن پس شهید نبودن، اینو میفهمیم و سعی کردیم که اصلاحش کنیم به این که عنوان ابوالشهدا دادیم به حضرت امام رضوان الله علیه. ولی در یک تحقیق موضوعی قرآنی در صدر شهدا قرار میگیرنش، یعنی تمام اوصافی که شهید در جغرافیای معنای قرآنیش داره، به تمام اون معانی حضرت امام یک شهید والا مقام بودن و هیچ وقت این مقام شهید بودن ایشون منوط و موکول به این نبود که حتما در جبهه در راه خدا به قتل برسه. و الله لا يحب الظالمین، این فرازها همه اون بیانیست که داره باز میشه. و الله لا یحب الظالمین، شما فکر کنید که، تصور کنید که هر یک از این عبارات یک کتابه. و یتخذ منکم شهدا و یعلم الله الذین آمنوا و الله لا یحب الظالمین، اینا همه در قرآن وقتی که پروندش رو دنبال بکنید حداقل در حد یک کتاب در خود قرآن بیان شده هر یک از اینها. حالا بخواد به مردم برسه ده ها کتاب میتونه نیاز داشته باشه تا کاملا به مردم این مطالب هر کدومش برسه و در جای خودش قرار بگیره. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، نه یک عبارت، دو عبارت جدا. ولی یمحص الله الذین آمنوا لیمحص، ریشش میم هی جیمی ساده که نزدیک بلکه دقیق همون معنای محض رو داره، یعنی خدا این مؤمنین رو میخواهد که به گونه ای زندگیشون شکل بگیرد که در مسیر زندگی در این عالم محض بشوند، خالص بشوند، پاک بشوند، ناب بشوند، آنگونه بشوند که خدا میخواهد. محص الله الذین و یمحق الکافرین. برنامه خدا برای کافران، برای کسانی که اهل ایمان نیستند، باورمند به خدا نیستند و اهل فضائل انسانی نیستند، برای اونا برنامه خدا محقه. محق هم نزدیک به محوه، بناس محو بشوند و محو میشوند از صفحه روزگار. به تدریج گروه به گروه کسانی که با خدا نیستند، خدا باور نیستند، کاری به فضائل انسانی ندارند، اینا عوارض این روزگار هستند و محو میشوند. یمحق الکافرین، محق میشوند، محو میشوند، که محق صدادارتر از محو شدنه، یعنی صدادار هم محو میشوند. اینجور نیست که بی سر و صدا محو بشوند، به گونه ای محو میشوند که سر و صداش همه عالم رو خبر میکند که محو شدند، از میان رفتند. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. دارم اشاره میکنم به جایگاه دقیق حروف در کلمات، نه فقط کلمات در عبارات، عبارات در آیات. در قرآن حتی حروف در کلمات چینش خیلی دقیق و معناداری دارن. زهق، زهوق، یمحق الکافرین، محق، زهق. خود حروف اسمتی از بار معنا رو با خودشون دارن، همین صدای حرف که ادا می شود و به گوش شنونده می شود. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعلم الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. حسبتم یعنی پنداشتید، پندار مطرحه، پنداری که میتونه با واقعیت و حقیقت اصلا نسبتی نداشته باشه. بسیار کسانی که میپندارن اهل بهشتن، اهل بهشت نخواهند بود. ام حسبتم ان تدخل الجنه، اینم خودش یکی از اون پرونده هاست که باز میشود. با پندار نمیشود اهل بهشت شد. اگر با پندار میشد اهل بهشت بشوند و بشویم، خدا نمیفرمود که وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. خیلی قبل از ما یهودیا گفتند که بهشت مال یهودیاست و غیر یهودیا رو راه نمیدن. مسیحیا گفتند که بهشت مال مسیحیاست، غیر مسیحیا رو راه نمیدن. حالا واقعا بهشت مال اونها یا مال اینها شد؟ تلک امانی هم، اینا فقط آرزوهای واهی است، امنیه است، امنیه بدون پایه و محتوا است، هیچ بهره ای از حقیقت نداره، هیچ تضمینی وجود نداره. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. چرا باید بهش مال یهودی ها باشه اولا و غیر یهودی ها راه ندن ثانیا؟ چه حساب؟ یا مسیحی ها، یا مسلمان هایی که از نظر خودشون معادل این کلمه ام حسبتم از نظر بسیاری از مسلمانان مثل همون یهودی ها و مسیحی ها که خدا نقل میکنه اون حرف بی اساسشون رو، حالتشون نسبت به اهل بهشت بودنشون قطعیته، یقین دارن که اهل بهشتن، یقین دارن بسیاری از مسلمانان. ولی خدا هم فرماید ام حسبتم، یه پندار بیشتر نیست. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، چون این عبارات رو هر کدوم رو سرفصل، همونطور که گفتم حداقل یک کتاب در خود قرآن میتونید ببینید، اتصالات عبارات هم محفوظه، با هم هم میشه خوند، باید خوند، با هم باید فهمید که وارد شدن به بهشت خب مشروط به جهاده، مشروط به صبره. چه کسی گفته است که به انسانی که هرگز در زندگی صبر و صبوری رو نفهمیده و هرگز صبر و صبوری نداشته است اهل بهشت؟ به چه دلیل؟ به چه حساب؟ کسی که اهل جهاد در راه خدا نبوده است، انواع جهاد، جهاد هم در قرآن یه جغرافیای معنایی گسترده ای داره در زمینه های مختلف. و همچنین آیات ادامه پیدا بکنه، میخواستم با بیان آیات نزدیک و هذا بیان للناس این زمینه رو مطرح کنیم که می شود و باید هذا بیان للناس رو این چنین دید. آیه کامل که هذا بیان للناس در اون آیه آمده دنبال آیه هست و هدن و موعظتون للمتقین، هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. تقریبا می شود این جمع‌بندی رو کرد که از آغاز تا کنون چه برای تفسیر چه احیانا برای ترجمه معادل دادن از این آیه به صورت ترجمه اینطور آیه رو فهمیدن، هذا بیان للناس، بیان از قرآن برای همه مردم، و هدن و موعظتون للمتقین، و این قرآنی که برای همه مردم بیان است، بیانگر و مبین است، بیان همه مسائل و مطالب است، هدایت و موعظه است برای فقط متقین. خب البته با اندک دقتی و حاکم کردن اصول زبانی قرآن برای فهم آیه معلوم می شود که این چنین نیست. هذا بیان للناس و هدن و موعظتون مثل این است که گفته بشود هذا بیان و هدن و موعظتون للناس، هر سه تا با هم هست، بیان است و هدایت است و موعظه است برای همه مردم. بعد دل متقین که می آید، دل متقین بدل از اون لناسه که بیانگر این است که خب البته در این اینکه قرآن هدف گذاری شده است برای اینکه بیان و هدایت و موعظه برای همه مردم باشد، کسانی که عملا این بیان و هدایت و موعظه براشون کارساز خواهد شد و جواب خواهد داد در زندگی اونها و در سعادت بخشی به زندگی اونها در دنیا و آخرت، متقینن. البته هم داره حالا ما در ترتیب سلسله مباحثمون و با پیوندی که ایجاد بکنیم به بحث های قبلیمون، دنبال بیانی از هازا بیان للناس هستیم که به صورت مشخصتری، همونطوری که آیاتی که بعد از این آیه خوندیم و تأکید کردیم که میتواند و باید هازا اشاره به اونها باشه، در زمان نزول قرآن توجه مسلمان ها رو ضمن این که جلب میکرد به گذشته، به تاریخ، توجه اونا رو جلب میکرد به زندگی خودشون. انتم الاعلام، خود شما داریم دربارتون صحبت میکنیم. از جهاد که صحبت میکنیم، جهاد در ارتباط با شما رو صحبت میکنیم. از صبر و بردباری صحبت میکنیم، صبر و بردباری شما رو داریم بحث میکنیم. هرچی میگیم در ارتباط با الان شماست، وضع حاضر شماست، وضع الان زندگی شماست. و اینجاست که اون تأکیدی که گفتیم باید که هازا به بعدش بیشتر مربوط باشه تا به قبلش، به خاطر همین است که اگر این هازا رو مطلق بگیریم به گذشته قبل از این عبارت، قد خلت من قبل کم سننون فسیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، برید تاریخ مطالعه کنید، سیر و سفر کنید، اطلاعات جغرافیاییتونو، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی غیره بالا ببرید تا هازا بیان للناس براتون باز بشود. و این به نوعی غفلت کردن از وضع حاضره. چه کسی گفته است و چه کسی میتواند اینطور بیان خدا رو بفهمد که تأکید فقط بر این است که ما به گذشته برگردیم و کی نوبت بررسی زندگی وضع حاضرمون خواهد بود؟ خدا اگر می‌فرماید که قد خلت من قبلکم سننون فسیرو فی الارض، جان کلام اون آخرشه، فنظرو، نظر کنید. خب نظر کنیم برای چی؟ اگر فارغ از زندگی خودمون قرار است نظر کنیم، این به چه کار ما خواهد آمد؟ باید کتاب تاریخ بنویسیم، فقط نمایشگاه تاریخ درست کنیم، فقط موزه تدارک بکنیم، بدون اینکه زندگی روز خودمون رو اساس قرار بدیم و شنونده عاقلی باشیم برای کلام خدا که اگر هم به گذشته جلب توجه می شود، برای این است که زندگی خودمون رو بهتر بشناسیم. برای این است که اونها زمینه نظر بشود، که دقیقاً آیه هم همینو می‌فرماید، قد خلت من قبلکم سننون. کلمه سنن رو دقت کنید، سنن جمع سنت، سنت به نوعی به معنای سیره است و به خصوص به معنای سیره سیر شده است که تبدیل به سنت شده است، یعنی خیلی عینی است، مشخص است، ملموس است، محسوس است، به گونه‌ای که شما میتونید زندگی خودتون رو باش محک بزنید. زندگی روز خودتون، زندگی فعلی خودتون رو میتونید با زندگی قبلی انسان‌های قبلی که خدا میگه به سراغ اونها برید، فنظرو، نظر کنید، دقت کنید و وضع زندگی خودتون رو مشخص کنید، بفهمید که کجا هستید، کجای زندگی هستید، در کدوم فراز و نشیب زندگی انسانی فردی و اجتماعی دارید سیر میکنید، نسبت شما با جامعتون چیه، نسبت جامعه با شما چیه، نسبت جامعه‌ای که درش زندگی میکنید با جوامع دیگر بشری چیه. اما میخواییم هازا بیان للناس رو به عنوان یک شنونده عاقل بیشتر این گونه بفهمیم که مراد خداوند متعال این است که توجه ما را هرچه بیشتر به زندگی زیسته خودمون، زندگی که داریم زیست میکنیم، جلب بکنه و راه و روش زندگی به ما یاد بده. هازا بیان للناس فقط در این صورت معنادار میشه. هازا بیان للناس یعنی همه چیز رو باید برای مردم روشن بکند. چگونه روشن میکند؟ وقتی که این فهم از اون وجود داشته باشه که همه چیز رو با زندگی خودمون تطبیق بکنیم، این معنی دارش میکنه. و همونطوری که در زمان نزول این آیات شنوندگان نخستین این آیات، مسلمانان اولیه، موظف بودن و خدا میخواست که به این آیات این چنین توجه بکنند که زندگی خودشون رو زیر نظر بگیرن، فنزرو رو ببرن متمرکز کنن روی زندگی که دارن زندگی میکنن. خب این برای ما هم همینطوره. ما امروز هم که داریم قرآن رو میخوانیم، وقتی خوانش صحیحی خواهیم داشت، وقتی فهم صحیحی خواهیم داشت که مطابقتش بدیم با زندگی امروز خودمون. همین مسئله در مورد نهضت حسینی و تاریخ عاشورا هم مطرحه. تاریخ عاشورا اگر قرار باشد به عنوان یک مسئله گذشته مربوط به 14 قرن قبل بررسی بشود، حتی تکرار بشود، حتی گوش زد بشود، چه فایده خواهد داشت؟ هذا بیان للناس میتواند، همونطوری که قرآن است، میتواند قرآن عمل شده هم باشد، میتواند زندگی یک قرآن ناطق هم هذا بیان للناس باشد. همونطوری که پیغمبر اکرم در تفسیر همین آیه و امثال این آیه فرمودن که تفسیر عینی رو به مردم نشان داده باشن، فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. سفینه نجات هست حسین من، مصباح الهدى است، که یکی از لایه‌های معنایی حسین و منی و انا من حسین هم همینطوره، که چگونه پیامبر اکرم چراغ هدایت بودند در تاریکی آنچنانی ظلمت جاهلیت، ظلمت ظلمانی جاهلیت، و این کانو من قبلو لفی زلال مبین. حسین ابن علی هم به فرمایش پیامبر اکرم در شرایطی قرار میگیرند که مصباح الهدا هستند برای یک زلالتی که کم از زلالت جاهلیت نداره. این اون چیزیست که ما بیشتر به دنبالش هستیم. هذا بیان للناس نهضت حسینی است، تاریخ عاشورا است، زندگی امام حسین است به عنوان فردی که مطابق نص و تأیید پیامبر اکرم که سخن او عین وحی قرآن است، حسین منی و انا من حسین، حسین عین پیامبر است و در شرایطی قرار میگیره که زلالتی بر مردم حاکم است که کم از زلالت جاهلیت نیست. شما این عبارت رو غالباً شنیدید، یکی از عبارت‌های مورد توجه در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام هست: و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. هم جهالت اینجا مطرحه که همون جاهلیت است بدون هیچ رو در بایستی، و هم زلالت مطرح است که این زلالت همون زلالت فی زلال مبین است. 50 سال بیشتر نگذشته از پایان نزول قرآن و رحلت پیامبر اکرم، 50 سال بیشتر نگذشته، آنچنان جاهلیتی دوباره حاکم شده است که کم از جاهلیت قبل از اسلام ندارد و زلالتی حاکم شده است، گمراهی حاکم شده است که کم از گمراهی دوران جاهلیت ندارد. اونجا زلال مبین بود. حالا از من بپرسید که اسم این زلالت در قرآن چیست، من شما رو آدرس میدم به سوره ابراهیم که انشالله در بحثای آتی هم بیشتر در محضر سوره مبارکه ابراهیم خواهیم بود تا ببینید که این زلال مبین اینجا چه نامگذاری دیگری پیدا کرده. در آیه سوم سوره ابراهیم پایانی آیه شما رسید به این عبارت: اولئک فی ضلال بعید. اون زلال جاهلیت، زلالت جاهلیت زلال مبین بود، یعنی یک زلالت ویژه‌ای بود، زلالت پیچیده‌ای بود، زلالت خاصی بود که نگو و نپرس. مبین یعنی نگو و نپرس. آنچنان زلالتی بود که از ابعادش، از عمقش، از آثار ناهنجارش و مصیبت‌هایی که برای بشریت داشت نگو نپرس. حالا زلال مبین اینجا به صورت زلال بعید مطرح می شود. بعید از بوده، یعنی یک زلالتی که شما هرچی دامنه این زلالت رو بخوای دنبال بکنی می‌بینی بازم دوردست‌تره. تا هر جا حساب کنی که ما دیگه فهمیدیم که آخر این زلالت کجاست، یعنی نه بازم داره، زلال بعید است. این تعبیر دیگری از همون زلال مبینه. خب این چگونه به وجود اومده و کی به وجود اومده؟ از اول سوره بخونید، آیه 3 تا اول سوره فاصله ای نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، سوره ابراهیم. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن رو نازل کرده خداوند که پیامبر اکرم به وسیله قرآن مردم را از ظلمات به نور ببرد و به صراط خدای عزیز حمید هدایت کند، در مسیر قرار بده اونها رو که در این صراط عزیز حمید قرار بگیرن و با خاطر جمعی به مقصد برسند، که معنای صراط هم همینه، به خصوص با این ترکیب خاصی که در این موضع از قرآن آمده، صراط عزیز حمید. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا دنباله آیات توجه کنید. و ویل للکافرین من عذاب شدید. قرآن می آید، قرآن را پیامبر خاتم می آورد. طبق آیات دیگر قرآن، قرآن را تبیین می کند، تعلیم کتاب و حکمت می دهد. قرائت قرآن، کتابت قرآن به طور خاطر جمع به مدت 23 سال تحویل مردم میشه. اینی تار کنفی کم و سغلین کتاب الله و البته اطرتی و ایلون للکافرین من عذاب شدید. اما علا رغم این ما با کافرانی مواجهیم که در این عبارت مطرح میشن، ویلون للکافرین من عذاب شدید. این عذاب شدید هم مطلقه، طبق یکی از اصول تفسیر مقام معظم رهبری، وقتی که خدا مطلق میفرماید عذاب شدید، ایشون سریعا فرمودن مفسر و مفسرین حق ندارند که محدودش کنند به عذاب آخرت. عذاب شدید اینجا مطلقه، عذاب دنیوی است، عذاب اخروی است، عذاب مادی است، عذاب معنوی است، عذاب بیرونی است، عذاب درونی است، عذاب شدید از همه انواعش. خب اینا کیان؟ اینا چجوری پیدا میشن؟ بعد از اینکه قرآن آمده است که زلال مبین رو از بین ببرد، قرآن کتاب اسلام بوده است که جاهلیت رو منسوخ کند، پیامبر اکرم کارش این بوده است که مردم را به واسطه قرآن از ظلمات به نور ببرد و به متن صراط مستقیم هدایت کند، چگونه اینا به وجود اومدن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. در میان کسانی که قرآن رو شنیدن، قرآن رو خواندن، پیامبر اسلام رو دیدن یا با فاصله کمی از پیامبر اسلام میزیستن و مثل این بوده که پیامبر اکرم رو میبینند و تلاوت آیات قرآن را از ایشون میشنوند و قرآن ساری و جاری در جامعه اسلامی است، ولی این مسئله هم وارد سیستم زندگی اونها شده. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. حیات دنیا را یستحبون، یستحبون با یحبون تفاوتش این است که چگونگی و مکانیزم تثبیت حب دنیا رو نشان می‌دهد. الذین یستحبون الحیات الدنیا. در علوم عربیت این مطرح هست که باب استفعال، استحب و یستحب و استحباب، باب استفعاله. باب استفعال چنان که هر یک از بابها معانی متعددی دارن، یکی از معانیش این هست که به تدریج انجام می شود و مرحله به مرحله، به خصوص مرحله به مرحله. یستحبون الحیات الدنیا یعنی در آغاز که این آدم هایی که آخر آیه می فرماید اولای که فی ضلال بعید، اینا مهر ضلال بعید رو زندگیشون خورده، که یکی از معانی ضلال بعید خود به خود این است که خیلی امید نداشته باشید که از این ضلالت بیرون بیاین. این ضلالت، ضلالت بعید، ضلالتی است که تا دور دست ها رفته، تا اعماق رفته، بعید است. که خود کلمه بعید یکی از معانیش در این ترکیب همینه، بعید است که این ضلالت پایان بپذیره. این گمراهی در حدی نیست که با یه اشاره بیا در راه به راه بیاید، خیلی از این پیچیده تر شده. از کجا شروع شده؟ از یک مرحله توجه بیش از اندازه، خب محبت به دنیا، دنیایی که ارزش محبت ندارد، پیوستن به دنیا که ارزش پیوستن ندارد، وابسته شدن به دنیا که ارزش وابسته شدن ندارد. و در قرآن تأکید فراوان به شکل‌های مختلف شده که مراقب این وابسته شدن به دنیا باشید. خب طبعا معنی این حرف‌ها و این آیات قرآن این نیست که زندگی نکنیم، زندگی بکنید. انتم الاعلون، انتم الاعلون مال دنیاست بیشتر تا آخرت. زندگی بکنید، آنچنان زندگی بکنید که بهترین ها باشید، برترین ها باشید، ولی وابسته به دنیا نشید. خب به دنیا مراقب باشید که به سراغ شما نیاید، دنیا پرست نشوید. خب به دنیا به راحتی تبدیل به دنیا پرستی می شود و دنیا پرستی ریشه خداپرستی رو می زنه. یه اسم از خداپرستی می ماند، یه زواهری از حتی ممکن است نماز و قرآن و مناسک مذهبی بماند، ولی هیچ محتوایی ازش باقی نمونده باشه به دلیل حب دنیا. و این به صورت یستحبون دنیاست. اینجوری نیست که یه دفعه شخص بشود دوستدار دنیا، پرستنده دنیا، دنیا پرست بشود و به خاطر دنیا خدا رو رها کند، ارزش‌ها و فضائل انسانی رو پشت پا بزند، هر نابکاری رو تن در بدهد، هر جفایی رو بکند، هر خطایی رو بکند، چون دنیا براش مهمه، چون دنیا براش همه چیزه. این یه دفعه اتفاق نمیفته، آرام آرام اتفاق میفته، مرحله به مرحله اتفاق می افتد و به گونه ای که انسان متوجه نمی شود در بس در اختیار دنیا قرار می گیره. در بس در اختیار دنیا قرار گرفتنی که یه تعبیر دیگش در قرآن عبادت شیطانه، یعنی به راحتی شخص بنده شیطان می شود. چه بسا زبانش دائم لا اله الا الله میگوید. این آیات سوره ابراهیم دقیقا این صحنه رو داره ترسیم میکنه. کتاب نازل شده، پیامبر کارش رو انجام داده، هدایت قرآن شکل گرفته، قاعدتا نباید این مسائل باشد ولی هست. یعنی چی؟ یعنی این مسائل همراه هست با ظواهر اسلامی. ظواهر عوض شده است. سر میزنه ها شبانه روز چندین بار شهادت به لا اله الا الله با صدای بلند داده می شود، شهادت به رسالت رسول الله خاتم الانبیا داده می شود، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، به سمت نماز هم افراد می روند. ولی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازی که محتوا ندارد، چون یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. علی الاخره حرف علا مال یستحبونه نیست، و اینجور جا میگن که در عبارت یک سنت بلاغی به کار رفته، یک کلمه دیگری که این حرف اضافه علا نماینده اونه در یستحبونه وجود داره، که با توجه به آیات دیگه در ارتباط با دنیا و آخرت اون عبارت از ایثار یا اسرونه، یعنی ترجیح دادن. یستحبون الحیات الدنیا به اضافه این مسئله که همه جا دنیا رو ترجیح میدهند، از یه جایی به بعد شروع میکنن آرام آرام دنیا رو ترجیح دادن. دنیا رو ترجیح دادن به فضائل اخلاقی، دنیاداری رو ترجیح دادن به رعایت حقوق انسان‌های دیگه، دنیا پرستی و دنیا دوستی رو ترجیح دادن به اطاعت از خدا، به بندگی خدا و همه چیز. به تدریج میتونه این یستحبون الحیات دنیا اونا رو ریشه کن کنه. این ترجیح دادن دنیا بر آخرت، ترجیح دادن دنیا بر آخرت یه چیز ساده ای نیست. در جلسه قبلی آیه رو خوندیم که چه بسا از اینجا شروع می شود که اول دنیا و آخرت کنار هم مساوی با هم دیده می شوند و بنای انسان بر این می شود که چه به گونه ای زندگی کنم که یه دنیای خوب یا آخرت خوب، و مراقب باشم که دچار عذاب خدا نشوم. ولی عملا این می شود، یعنی به طور ناخودآگاه یک شروع غلط که عبارت از این باشه که دنیا و آخرت که اصلاً همسنگ نیستن، دنیا و آخرت که اصلاً مثل هم نیستن. در سوره اعلا شما آیاتو آشنا هستید، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما ترجیح میدید، ایثار یعنی ترجیح دادن، بل تؤثرون الحیات الدنیا یعنی بر آخرت، ول آخرتو خیرون و ابقا، چی رو بر چی ترجیح میدید؟ اونجایی هم که دنیا رو در کنار آخرت شخص میبیند از همونجا اشتباهش آغاز میشود. وقتی اون عظمت آخرت رو در برابر دنیا نمیبیند یا نمیخواهد ببیند، دنیا آخرت انگار که مساوی هستن. اون ابدیت آخرت رو در مقابل این چند روز گذرای دنیا نمیخواهد ببیند یا نمیبیند، از اونجا اشتباه شروع میشه. طولی نمیکشد وابستگی به دنیا آغاز میشه. وابستگی به دنیا اول مثل خیلی از بیماری ها اصلا مشخص نیست، محسوس نیست، نه گلو درد داره، نه سر درد داره، نه سینه درد داره، نه سرفه داره، نه تلو تلو خوردن و بر زمین افتادن داره، ولی شخص بیمار شده، نه خودش متوجه و نه اطرافیان، مگر اینکه اون اطرافیان واقعا دلسوزش باشن، به سعادت او توجه داشته باشن، اونا هم متوجه نمیشن اگر از قماش خودش باشن، تا میرسه به جایی که دیگه فایده نداره. تاریخ عاشورا و نهضت حسینی فراوان نمونه ها به ما نشون داده، قبلا هم اشاره کردیم که این نمونه ها به ما توجه میدن که در اون 50 سال گذشتم برید بخونید تاریخ 50 سال اول اسلام بعد از زهرت پیامبر اکرم رو ببینید از این نمونه ها چقدر زیاد بودن. انسانهای نمازخوان، قرآنخوان ظواهر اسلام رو رعایت کنی که از اسلام هیچ بهره نداشتن، هیچ محتوایی از اسلام رو در زندگیشون نداشتن و دقیقاً حقشون همینه که قرآن در این آیات اول سوره ابراهیم می‌فرماید و ویل للکافرین من عذاب شدید. کی میگه اینا مسلمونن؟ کی میگه اینا از قرآن و اسلام بهره‌ای دارن؟ واقعاً کافرن، کافر واقعی حقیقی هستن. و وقتی کسی کافر است چگونه انتظار دارد یا می شود برای او انتظار داشت که آثار ایمان، آثار ایمان به قرآن، آثار برخورداری از وحی و تعالیم پیامبر اسلام در زندگی او خودش رو نشون بده؟ اصلا این انتظار نیست. و یا صدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، اینا همون کسانی هستن. قبلا گفتیم که داریم طوری آیات قرآن رو میخونیم و بنا داریم نهضت حسینی رو طوری مرور کنیم که زندگی الان خودمون درش ببینیم. شما منتظر نباشید که من مثل 23 بیام یه عبارات مشخصی رو به صورت خبر برای شما بخوانم تا بگید آها حالا فهمیدیم که داری راجع به امروز صحبت میکنی. نه، دقیقا دارم راجع به امروز صحبت میکنم. و بیان بیانیست متناسب با بیان در محضر قرآن و بیان در مکتب نهضت حسینی، ولی دقیقا راجع به زندگی امروز روز خود ما دارم صحبت میکنم. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، تأکیدمون بر این است که این آیات قرار نیست به گذشته یا به افراد دیگر و جاهای دیگر ما رو آدرس بدن، راجع به خود ما دارن صحبت میکنن، زندگی خود ما رو دارن بیان میکنن. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، همین که آدم هایی اهل حب دنیا شدن به تدریج و هر وقت هم ازشون پرسی میگی شما وابسته به دنیا شدی؟ میگه نه، اصلا من وابسته به دنیا نیستم. دلایل فراوانم میاره که من وابسته به دنیا نیستم. بهش بگی شما دنیا دار شدی بهش بر میخوره، مثل اینی که بهش بگی سرطان گرفتی، میگه نه اصلا، ابدا، چکاپام همه سالمه، همین دیروز چکاپ دادم، فلانی تاییدم کرده، فلانی تاییدم کرده. شما برید یه سند بیارید که منو دنیادار معرفی کند. اینا حرفای دنیادار هست. و وقتی که اینجور شدن چی میشه؟ یصدون عن سبیل الله. شما انتظار دارید که راه خدا، راه قرآن، راه اسلام رو این آدم ها بیان تقویت کنن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، بیان خدمت کنن به اسلام، بیان خدمت کنن به قرآن، بیان به ترویج قرآن و ساری جاری شدن قرآن در زندگی مردم خدمت بکنن، فداکاری در این راه بکنن. ابدا، به عکس طبیعت اینجور آدم ها که طبیعتشون دیگرگون شده است، یصدون عن سبیل الله. اینا چه بخواهند چه نخواهند، چه قبول داشته باشند چه قبول نداشته باشند، طبیعت ثانوی که پیدا کردن اقتضا میکند که صد عن سبیل الله بکنن. مسلمانن ولی راه اسلام رو صد میکنن، مسلمانن ولی در سر راه مسلمان ها قرار میگیرن، از زندگی اسلامی مردم ممانعت میکنن، کارهایی میکنن که حتی امکان زندگی مسلمان ها از زندگی اسلامی خارج بشود، تا اونجا که میشود زندگی مسلمان ها غیر اسلامی بشود. مسلمانان ها ولی اصرار دارن زندگی مردم تا اونجا که میشود و تا اونجا که میتوانن غیر اسلامی ترش کنن. و یبغونها ها عوجا، صراحت قرآن خیلی بالاست در این آیات، مثل همه جای دیگر قرآن. یبغونها ها عوجا، یعنی طبیعت ثانوی که پیدا کردن به خاطر حب و دنیا که رأس و کل خطیه هست، به خاطر دنیا پرستی این چنینی که دوچارش شدن، اینا اصلا دوست ندارن راه مستقیم رو، یبغونها عوجا، دوست دارن صراط مستقیم خدا کج بشود، موج بشود، اصلا دوست ندارن که مردم در راهی سیر بکنن که صراط مستقیم باشه، اونا رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه، اینو دوست ندارن، اینو نمیخوان. تمام کوشش هاشون در این جهت قرار میگیره. حالا ممکنه ادعا درست به عکس باشه، ولی تمام کوشش ها در جهت یبغونها عوجا صورت میگیره. اولئک فی ضلال بعید، پایانی آیه که قبلا با هم خوندیم اینه، اولئک فی ضلال مبین. شما غیر از این هم انتظار نداشته باشید، فی ضلال بعید هستن اینا. اینا آنچنان گمراه شدند و آنچنان گمراهیشون به دور دست ها کشیده است و آنچنان گمراهیشون عمق پیدا کرده است، بعد پیدا کرده است، ابعاد مختلف پیدا کرده است که غیر از این شما ازشون انتظار نداشته باشید. نهضت حسینی میاد افشاگری میکند این اوضاع احوال را، افشاگری میکند زندگی های عمر سعدها را، افشاگری میکند زندگی شمرها را، زندگی کسانی که در جایگاه خلافت مسلمین نشستند و خودشون رو امیرالمؤمنین مینامند ولی کسانی مثل یزیدن، کارگزارانی مثل ابن زیاد برای امثال یزید کار میکنند و خودشون رو کارگزار خدا میدانند و به مردم تعمیل میکنند که فرمان ما فرمان خداست، چون فرمان ما فرمان امیرالمؤمنین، فرمان امیرالمؤمنین هم فرمان خداست. یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، دقیقاً صراط مستقیم خدا رو کج میکنن، دقیقاً راه زندگی مردم رو کج میکنن تا در جهاتی که قرار است قرار بگیرد، در اون جهت قرار بگیرد و عبارات این آیات به ما نشون میده که نه اینطور که فکر کنید همه واقعا دانسته و سنجیده است. غالب این موارد دیگه سنجیده و دانسته و اینها هم نیست، حتی ناخواسته است. یه مواردش دانسته است که برای خودشون توجیه میکنن، میگن خب بالاخره نمیشود این طوری نباشد، نمیشود این طوری نباشد، نمیشود اون طوری نباشد. قرآن فرموده و یقولون سیغفر لنا، میگن اینا بخشوده است، این موارد در این حدش خدا از ما میبخشه، بخشوده است، چون ما خیلی چنین و چنانیم، سیغفر لنا، حتما بخشوده است. خب غیر از این مواردی که بخشوده است، اون نوبت به مواردی میرسه که اصلا متوجه نیستن دارن چه میکنن. اونایی رو که متوجهن که خطا میکنن، اونها رو میگن خدا میبخشه، بنابراین نه ندامتی هست، نه توبه‌ای هست، نه توجهی هست، نه تدارکی هست، نه جبرانی هست، چون اصلا از قبل بخشیده شده است مطابق این منطق. خب بقیه‌اش هم که ناخواسته است، ندانستم هاست، نفهمیدم هاست، اصلا من خبر نداشتم هاست، اصلا به من گزارش نشده است هاست. نهضت حسینی افشاگر این مسائل است. اینکه نهضت حسینی به تعبیر پیامبر اکرم مصباح الهدی و سفینه النجات است، به خاطر این خصوصیت است که دارد، اگه درست خوانده بشود، درست فهمیده باشد. انشاءالله عنوان بحث بعدی ما بلاغ للناس است، که این بیان اگر درست بلاغ بشود، یعنی درست برسد، جوابگو خواهد بود. ولی اگر این بیان به بهترین وجه باشد در کتابخانه ها، باشد در فایل ها، باشد در بایگانی ها، باشد در موزه ها، چه موزه های ذهنی، چه موزه های عینی، با نبودنش فرقی نداره. این بیان باید تبدیل به بلاغ بشود. هازا بلاغ للناس، پایانی سوره ابراهیم که ورود به سوره ابراهیم رو هم به توفیق الهی ولو اختصار داشتیم، هازا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولوالالباب، این بیان است که باید بلاغ بشود تا اون بلاغ بتواند انذار کند و بر در پرتو اون انذار همه چیز از توحید گرفته تا معاد، از زندگی دنیوی انسانها گرفته تا زندگی اخرویشون، مسائل فردی، مسائل اجتماعی، همه تحت ضابطه‌ای که باید قرار بگیره قرار بگیره. ولی از ذکر اولوالالباب و عقلها فعال بشود، صاحبان عقول متذکر بشوند. اینا آثار قرآن تفسیر شده است که در نهضت حسینی تفسیر شده است و این تفسیر و تبیین هازا بیان للناس و هازا بلاغ للناس باید به گونه ای دنبال بشود، به گونه ای تدارک بشود که اثرگذار بشود و بشود آثارش رو انتظار داشت ان شاء الله. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت في فنائك علیک مني سلام الله ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. ما از استاد دیدن شما خرسند میشیم، نگران نمیشیم. اگه همیشه همه استاده باشن خیلی هم عالیه. من هم این رو گفته باشم که تا اونجایی که بشود من اصرار بر ایستاده انجام وظیفه داشتم و دارم و به هیچ اصرار بر نشستن ندارم، ولی به ملاحظاتی حالا ناگزیر یا شبه ناگزیر دیگه ایستادن رو صرف نظر کردیم. انشالله که الاعمال به نیات، خدا نشسته انجام وظیفه کردن ما رو انشاءالله مثل شما و برکت وجود امثال شما استاده به حساب بگذارد و از همه اون خدا بپذیرد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از استاد، استفاده کنیم از صحبتهاشون. انشاءالله کلیپ دوم رو ببینیم و در بخش بعدی دوستانی که سوال دارن سوالاشون رو به صورت مکتوب، الان دوستان من یک سری کاغذ رو بینتون پخش میکنن، اگر سوالتون رو به صورت مکتوب و یا حالا میکروفون سیاری که هست بعد از کلیپ میتونین سوالات و نظراتتون رو مطرح کنید.
اولویت با صحبت شفاهی.
بله بله، اولویت هم با صحبت شفاهی. کلیپ رو ببینیم انشالله، بخش پرسش و پاسخ در خدمتون خواهیم.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. راستم ببینم که اون آیات ابتدایی سوره ابراهیم که شما قرائت کردین آیا منحصراً مربوط به مسلمانایی که ظاهر مسلمان دارند یا شاید خب واقعا منظور مسلمان ها نیستند؟ من هم حالا شاید بهش توضیح بدین لطف میکنم.
فقطش که فرمودید نه، ولی ما تأکید کردیم بر اینکه سیاق آیات بیشتر آیه رو متوجه میکنه به اون که ما بحث کردیم، نه فقط بیشتر متوجه میکنه به اینکه با توجه به سیاق آیات مربوط به کسانی است که واقعا کافرند ولی خب عنوان کافر ندارند، که در آیه سوم هم توضیحش آمده الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. اینا صرفا نمیتواند، همونطور که میگید فقط این نیست، درست هم هست، ما هم نگفتیم فقط مسلمان هایی هستند که خصوصیات کافرانه دارند، طبعا شامل همه کافران میشه، ولی نمیتواند فقط بیانگر حال کافران هم باشه چون وقت دیگه معنادار نیست که این عبارات درباره کافران مطرح بشود که فقط کافران اینجوری هستن. همه میبینیم که فقط کافران اینجوری نیستن، همینطور که کافران یستحبون الحیات الدنیا رو میبینیم، مسلمانان یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره رو میبینیم، همطور که کافران یصدون عن سبیل الله رو میبینیم، مسلمان های یصدون عن سبیل الله رو هم میبینیم دیگه. یعنی امروزه که دیگه تا این حرف رو میزنیم لازم نیست اسم ببریم دیگه، همه فقر میرن سراغ عربستان و حاکمان عربستان و مدعیان دروغین خدمت به حرمین و اینها دیگه. خب اینا کوس مسلمانیشون، انشالله امیدواریم کوس رسواییشون جای این کوس مسلمانی رو بگیره، عالم رو پر کرده، دنیا رو کر کردن که ما مسلمان ترین مسلمانان عالم هستیم. بعد این گفتیم تأکید آیات بر این هاست، یعنی حالا بیشتر البته در راجع به سوره مبارکه ابراهیم بحث خواهیم کرد، فضای سوره ابراهیم هرچی بیشتر روشن تر بشه این مطلب و تأکید بر این مطلب و چش بیشتر روشن میشه. ولی یادآوری صحیح فرمودید، منم قصد این رو نداشتم که بگم فقط اینها، قصد تأکید بر سیاق داشتیم که با توجه به سیاق بیشتر مراد اینها هستند، مسلمان هایی هستند که عنوان ویل للکافرین زیبنده اونهاست و خدا اونها رو کافر می نامند، علی رغم اینکه چه بسا خودشون رو مسلمان بدانن. بله، البته تولید انبوه کافر هم منظور نیست، خیلی یادآوریشون از این جهت هم به جاست که ما ذهنمون نره به طرف این که فکر کنیم داریم تأکید میکنیم برای این که ما دائم در صدد تولید انبوه کافر بشیم، یعنی هی بگیم اینا کافر، اونا کافر، اونا کافر. نه، بستر مصباح الهدا و سفینت و نجات هست، بستر این است که ما زیر قبه حسینی در مکتب امام حسین بتوانیم آیات قرآن رو در پرتو نهضت حسینی به گونه‌ای بخوانیم که این بیانهای قرآن باز بشود و این بلاغهای قرآن برسد، اثرگذار بشود. بله.
سلام علیکم.
صلوات و سلام.
سلامت باشیم شما.
من سلامم یادم رفته بوده، حالا دیگه شما لطف میکنین که به من سلام کنم. بعد به من یادآوری کنید که اول سلام نکردی. خب دلیلش هم واضحه دیگه، آدم حواسش جمع کارهای دیگه است و عذر بدتر از گناه البته، چون خطبه نماز جمعه دستورالعمل شروع هر خطابه و صحبتی است که فرد باید اول سلام بکنه، السلام علیکم ایها المؤمنون و المؤمنات و رحمت الله و برکاته. بعد
ببخشید من حالا یه نقدی داشتم، در چون اسم سمینار گذاشته بودن امام حسین مصابیس با قرآن، حالا میتواند پشتوانه خوبش هم همین حدیث ثقلین باشه که اینا جدا از هم مثلا با همیشه باید با هم باشن، اما مثلا امام حسین رو بخوام بشناسیم، یکیش همین همه چیزایی که توی زیارت جامعه کبیره هست، خودشون صراط مستقیم هستن، خودشون نورن، کل قرآن هم بخوام بشناسیم خیلی آیات توحیدی بزرگی داره، اما در این جلسه برای شباهت سنجی یه ویژگی رو فقط بررسی شد و اون اینکه هر دوتاشون یه جور فرقانی هستن که مثلا بعضی حتی از این دین نمایان رو رسوا کردن.
خب
ولی اگه بخوایم از این شباهت بگیم، خیلی صفات دیگه امام حسین داره، مثلا تنها نور خدا، نور خداست که و من لم یجعل له نورا فما له من نور، یا مثلا خود صراط مستقیم هستن، اصلا معنی بسم الله الرحمن الرحیم هستن، حتی مثلا همه اراده خدا، همه تجلی خدا. خیلی چیزای دیگه هست که یه جنبه از شاید مثلا یه جنبه از حرکت سیاسی امام حسین علیه السلام فقط در این شباهت دیده شد. خود قرآن یه مظهر رحمت خداست، امام حسین هم مثلا همین رحمت خدا برای هم اینکه فطرت ها زودتر با محبت مکنونه امام حسین آشنا میشن، هم مورد شفاعت قرار میگیرن، از خودشون راحت میتونن بگذرن وقتی که بهش توجه میکنن. من فعلا اینکه خیلی مثلا حتی همین سوره حمد که ام کتابه، برای شباهت میشد از آیات که خیلی فراگیرتره شروع کرد، مثلا همین آیه‌ای که دعای واجب هست در هر نمازی واجبه، اهدنا الصراط المستقیم دیگه، که تعریف صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که نعمت واقعی رسیدن به همه نعمت داده شده، ولی خیلی نعمت دنیا، نعمت دنیا رو یه جور با اون نعمت کامل اشتباهی فرض میکنن. منظور من این بود که اگه میشد از آیاتی که خیلی فراگیرتر هست، یعنی مثلا اونا کل قرآن رو میپوشونن، میشه گفت سوره حمد همه قرآن رو توش هست،
البته
از اونا اگه برای شباهت استفاده میشد بهتر بود.
بله البته، اون شما نگاه کلان به نزد حسینی رو دارید مطرح میکنید که همطور هم هست. بله البته همینطوره، خیلی توضیحات شما هم مکمل بود و هم درست بود، خیلی به جا بود که بله نزد حسینی نه ما گفتیم و نه کسی میتواند بگوید که منحصر مثلا در افشاگری هست، نه قطعا همینطوره. ولی شما وقتی که میخواید زودتر به یک نتایجی برسید، طبعا یه برش از یک جغرافیای مطالعه و بررسی و تحقیق رو انتخاب میکنید و روی اون بیشتر تاکید میکنید. این هرگز به این معنا نیست که بقیه قسمت ها دیده نشده یا دیده نخواهد شد. انشاءالله ما در بحث‌های آتی جنبه‌های دیگر رو هم دنبال خواهیم کرد، حتما دنبال جنبه‌های دیگر هم خواهیم رفت، ولی این جنبه که حتما خود شما هم توجه دارید و قبول دارید که یک جنبه خیلی حساسی است. و فرمایش شما که فرمودید نقض دارید، نقضتون بر این است که این نهضت حسینی منحصر به این نیست. البته منحصر به این نیست، ولی در این که یک قسمت مهمش این قسمت است که هرچند به سرعت و به اختصار ما بهش پرداختیم، در این هم تردیدی نیست، این قسمت مهمی از بحث نهضت حسینی و تاریخ عاشوراست که حتما باید مورد توجه قرار بگیره و قسمت خیلی عینی و جدی مصباح الهدی و سفینه النجات بودن حضرت امام حسین از جهات دیگه هم که فرمودید، البته اونا هم حتی مهمتر هم میتونن باشن، در جای خودشون باید به اونا هم رسیدگی بشود. اشاره خوبی داشتید که نهضت حسینی به اندازه قرآن وسعت داره، مثل قرآن فراگیره، مثل قرآن با وسعت و احاطه‌ای که داره هم انواع زمینه ها رو دربر میگیره و ما از خدا توفیق میخوام انشاءالله به اون زمینه ها هم برسیم. عنوانه هایی هم که برای جلسات عادی تا آتی تا ده جلسه انتخاب کردیم، بعضیش با همین لحاظ انتخاب شده، انشاءالله خدا توفیق بده به جهاتی که شما اشاره کردید حتما خواهیم پرداخت و باید بپردازیم. بله مکتوب داریم، مسلوب داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دکتر. یه سوالی داشتم، اینکه دقیقاً موضوع این جلسه هم هستش که امام حسین علیه السلام مساوی است با قرآن، درسته؟
بله
امام حسین علیه السلام مساوی است با قرآن، یعنی موضوع جلسه اینه.
بله.
سوالی که اینجا مطرحه اینه که بر همچنان که تو حدیث ثقلین هم این رو تأکید شده، اولا این که حتی تو اون حدیث گفتن ثقل اکبر قرآن است، یعنی
بله.
اهمیت قرآن باز بالاتره، چرا دقیقا تو صحنه عمل که میایم کاملا برعکسه، یعنی اصلا اگه قرار باشه به این دوتا ثقل جامعه رجوع بکنه، اصلا از قرآن چیزی که باید استفاده بکنه نمی کنه.
درست.
و دقیقا کاملا برعکسه. ولی واسه این سوال رو برسم که چجوریه، برای این که با توجه اینکه تو روایات دقیقا میگه که نه آقا ثقل اکبر اتفاقا قرآنه، اما جامعه تو صحنه عمل اینو برعکس داره عمل میکنه. این قصه میگه ریشیابی بکنید اگه محبت کنید که
اکبر و اصغر رو،
نه این که چرا تو صحنه عمل این دوتا جابجا شده.
بله خب خیلی توجه جالبی شما کردید به این مسئله، به نوعی میخواین بیان بکنید و این بیان از صحبت شما فهمیده میشد که من سعی میکنم تکرار بکنم که اگر گفتند که قرآن ثقل اکبر است و اطرت اهل بیت پیامبر و امیت هار ثقل اصغر هستند، اینجوری نباید فهمیده بشود که قرآن بزرگتر این کوچکتره. بحث بزرگتری و کوچکتری اصلا نیست. به عبارت دیگه در ارتباط با زندگی ما نگفتند که اون اکبر از این اصغر است. در زندگی همونطور که فرمودن به عکسه، یعنی نیاز به گفته پیامبر اکرم هم نداره، نیاز به فهمشیش هم نداره، هر کسی میفهمد که اون عینیت همیشه با اون چه در کتاب است و اون چه در سخن است خب قابل مقایسه نیست. خیلی اگه قرار اصغر و اکبر باشه، این اکبره و اون که قرآن است اصغر است، چون تعبیری که در جنگ صفین مولا علیه السلام فرمودن قرآن نامید سر نیزه کردن، قرآن ناطق منم. اون چیزایی که اینا بر سر نیزه کردن نوشته های سیاهیست روی اوراق که کنایه از این که هیچ عینیتی نداره، هیچ حیویتی نداره، فعالیتی نداره، نوشته هاییست روی اوراق. بله این کاملا درسته، ولی چرا در بیان پیغمبر اکرم اکبر و اصغر آمده است؟ برای این که خب اجمالش اختصارش الان این هست که تأکید کنیم بر همون که گفتیم که به حساب زندگی ما نگفتن اون اکبر این اصغر، این چه بس و به عکسم هست یا مساویه، چون هیچ کدوم بدون اون یکی خود توضیح حدیث هست لن یفترقا، قابل افتراق نیستن، از هم جدا شدنی نیستن، یعنی قرآن جدا شده از اطرت قرآن نیست و اطرت جدا شده از قرآن هم قرآن نیست اصلا که بخواد اثر و اکبری مطرح بشه. حالا چرا اونجا مطرحه؟ به اختصار این است که چون قرآن کلام خداست و اطرت کلمات الله هستن، کلام خدا اتصالش به ذات خدا خیلی مستقیمتر و قویتر است از اتصال کلمات الله به خدا، از این جهت که اون کلام الله هست و اطرت ائمه اطهار پیامبران خدا کلمات خدا هستند، خب کلام خدا نسبت به کلمات اکبر هست. این یه اکبر و اصغر است که همونطوری گفتیم این به ما خیلی مربوط نمی‌شود، مربوط به بیان حقیقت نسبتی است که بین کلام الله و کلمات الله هست، چون کلمات الله بدون کلام الله اصلا نمیتوانند حیثیتی داشته باشند. پیامبر اکرم اگر تربیت قرآنی و تربیت در پرتو قرآن رو ازشون بگیریم دیگه پیامبریشون معنی دار نخواهد بود. اگر اصغر از این دیگه بیش از این نمیشه الان به این پرداخت، ولی شروعش رو متوجه شدید که اصلا داستان دیگری است. نسبت حقیقی بین ثقل اکبر و ثقل اصغر مطرح شده و اصلا نه تنها منافاتی نداره، بلکه چه بسا شنونده عاقل رو میخواد متوجه بکنه به اینکه خودت چشمتو باز کن ببین که چگونه است. این به سراغ قرآن رفتن منهای اطرت اصلا میتواند به جایی برساند؟ دیرم که حالا اکبر باشد به کجا میرساند؟ چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ پس قطعا یا اکبر و اصغر مطرح نیست، همونطوری که خود حدیث فرموده لن یفترقا، اینا جدایی ناپذیرن و اصلا چنین بیانی در موردشون صدق نمی کنه. یا نیست، یا اگر هست احدهما اکبر من الاخر باید به گونه دیگری فهمید که بله. خب گاهی توضیحات خود شما از توضیحات من هم جالب تره، ولی من برای اینکه تثبیت بشه و معلوم بشه که درست فهمیدیم فرمایشات شما رو سعی میکنیم به نحوی تکرار. بله
فکر کنم دیگه دوستان نظر سوال خاصی ندارن. تشکر میکنم.
ندارن مکتوبم که نکردم، مکتوبم
دوستان ما کاغذ دادیم ولی کسی
ازشون پس بگیره.
آره کاغذ رو پس
انه لا یحب المسرفین نگه داریم برای روزهای آینده. بعدم اگه تجربه کردید که هر چی میدید نمی نویسن اصلا دیگه ندید.
نه خوب بوده، برگه هایی که برای نظرسنجی بوده اکثر دوستان پر کردن تحویل دادن.
یا موضوع جلساتتون رو عوض کنید، موضوع ازدواج اعلام کنید تا سالون پر بشه.
مثلا اینکه
بله
سوال دارم بفهم.
اول اینکه سلام عرض میکنم خدمت شما.
بفرمایید.
دلالت بعیدی که فرمودید میشه یه سری از نشانه هاشو بگین که ما اونو تو زندگیمون، دلالت بعید که فرمودین چه نشانه هایی داره؟ چجوری توی زندگی متوجه بشیم؟
چجوری متوجه بشیم؟ اساسش این است که شما بنا رو بر متوجه شدن بگذارید. ببینید توی صحبت مادر گرامیمون این مطلب، یه گوشه صحبتش این مطلب بود که اگر ما، حتی مفهوم مخالف مطلبشون، که اگر ما بیایم و این گونه آیات رو که میخونیم ویل للکافرین من عذاب شدید اولئک که فی ضلال بعید، اینا رو فقط ناظر به کافران بدانیم و اصلا در این ایستگاه قرار نگیریم که شاید منظور خدا ما هم هست، چون برای خدا که عناوین ارزشی ندارن. انیا الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم، اسم گذاری که چیزی رو عوض نمیکنه. اگر بنا رو بر این بذاریم که همه این گونه آیات قرآن راجع به کافران است و ربطی به یا ایها الذین آمنو که ما هستیم ندارد، اصلا هدایت قرآن مختل میشه. حالا اساس مطلب اینه که شما بنا رو بر این بگذارید که وقتی خدا داره با ما صحبت میکنه، حتما هر چند که میگه کافرین، منظورش اینه که ما مراقب باشیم کافر نباشیم. وقتی خدا سوره منافقین داره، در قرآن سوره منافقون داره، بیشتر از این که بخواهد یک سوره از قرآن رو اختصاص بده به توضیح حال و احوال منافقان، مسلماً مراد خدا این است که ما منافق نشویم. به این دلیل ما سوره منافقون در قرآن هست. سوره کافرون اگر قرار باشه که فقط سوره اختصاص داده شده باشه از 114 سوره قرآن به کافران، که معنی دار نیست. وقتی معنی داره که اسمش سوره کافرون باشه ولی مخاطبش مؤمنین باشن. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، حالا معنی دارش میکنه. ولی اگر اینطور نباشه که این سوره ما رو آگاه نکنه، متنبه نکنه، متوجه نکنه که بسیاری از چیزهایی که مردم میپرستن، بسیاری از چیزهایی که مردم بهش توجه دارن، نه آن است که باید باشد و مسلمان باید اهل دقت باشه. صرف این که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، همه دنیا دارن، برو دنیا دار بشو. اینو داریم روش تکیه میکنیم که این آیات بر این مسائل از این قبیل تکیه داره که به جای این که بگیر و بخونی و ویل للکافرین من عذاب شدید، حالا الحمدلله از مد افتاده، ولی جلسات مذهبی که ما در کودکی و نوجوانی داشتیم این مسئله درش فراوون دیده میشد. تا خونده میشد و ویل للکافرین من عذاب شدید، نوچ 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 بلند میشد که عجب کافر. بعد سرها شروع میکرد تکون خوردن از مشرق به مغرب، از مغرب به مشرق، که واقعا آدم های به این بدی هم پیدا میشن و هی شدت پیدا میکرد. حال این حالت هم شدت پیدا میکرد. 1% انگاهی تو اون عالم شیطنت بچگی دقت میکردم ببینم 1% چنین چیزی در ذهن این آدما ورود میکنه که شاید یک گوشه این عبارتها به ما هم بخوره، شاید خدا منظور داره که ما هم متوجه بکنن. اصلا خب این درست نیست. حالا اگه شما منتقل شدید به این که بنا رو بر این بگذارید که حساس باشید که مبادا من همین از همین کافران باشم، مبادا من همین یستحبون الحیات دنیا باشم، این تمام مطلبه. البته حق دارید که بگید موردها رو هم مشخص کنید، ولی خب ما فرصت که نداریم موردها رو خیلی مشخص کنیم. چیز از بحثای آتی انشاءالله به بعضی مستاخ هم دقیق تر میپردازیم، ولی شما بنا رو بر این بذارید که بیشتر مسائلی که ما امروزه باش سر و کار داریم، بیشتر زندگیمون همین مسئله است. یعنی اون سکه قالب بر زندگی ما الان حدود 40 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران عزیزمون، اون سبقه قالب، اونی که بیشتر غلبه داره بر زندگی همه ما مسلمانان ایرانی، به طور نوعی و اغلب، الذین یستحبون الحیات دنیا علی الاخره است و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. میگید نه، یکی یکی خودتون بررسی کنید. چرا دیگری بخواد بیاد بگه که شما بخواد باش درگیر بشید که درست میگه درست نمیگه؟ خود شما یکی یکی بررسی کنید موارد رو که گفتم اساس مطلب همین حساس شدنه. ولی از ذکر اولو الالباب حساس شدید زیر نظر بگیرید، خودتون زیر نظر بگیرید خیلی از موارد رو یا بیشتر موارد رو متوجه خواهید شد که بله همینا چیزایی که نباید باشد. فراوان برمیخورید به مواردی که اصلا به قیافه یک انسان مسلمان انقلابی که اول مطرح بود و انقلاب کرده که بعدن مطرح شد عملا اصلا به قیافش نمیاد. واقعا به قیافه ملتی که حدود 40 سال است از پیروزی با عظمت و آنچنانی جلوه‌گری نور خدا به تعبیر حضرت امام در این مملکت فرمودن قدر این جلوه الهی را بدانید، غالب مواردی که الان زندگیمون باش درگیر هستیم و همه زندگی ما رو داره تشکیل میده، خطوط اصلی زندگی ما رو داره تشکیل میده، اینا به در شأن یک ملت 40 سال انقلاب کرده و 40 سال از انقلاب اسلامیش گذشته اصلا نیست. کوچه و بازار اونو نگاه کنید، زندگی 24 ساعته مسلمان ها رو نگاه کنید، سهمبندی ها رو تو این زندگی ها ملاحظه بکنید، گفتارهای مسلمان ها رو با همدیگه ملاحظه بکنید، رفتارهای مسلمان ها رو با همدیگه ملاحظه بکنید، اون رحمت و شفقت اسلامی که برمودن ملاحظه بکنید، چقدر هست چقدر نیست، کجا هست کجا نیست، چیزایی که مشخص رذایل اخلاقیه که قرآن شدیداً در مقابلش قرار گرفته و موضع گرفته در مقابل اونها، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، رو یک آیات رو بخونیم ببینیم اینا چقدر تو جامعه ما هست چقدر نیست. الا ماشاءالله شما خودتون نمونه پیدا میکنید و حالا نمونه هایی که خودتون پیدا میکنید رو دارید که در این بررسیاتون دخالت بدید. البته حق دارید، باید مطالب مصداقی تر هم بشود و انشاءالله به لطف خدا به توفیق الهی، البته در حد ضرورت، ما اصلا به عکس بنای خیلی مصداقی بحث کردن نداریم که مبادا خدای ناکرده اون خلوص کارمون که عبارت از گفتمان قرآنی است و تبیین قرآن و تبیین قرآن در فضای نهضت حسینی که اساس کار این جلسات و انگیزه اصلی این بحث‌های ما هست، خدای ناکرده نخواهد مشوب بشود به مسائل دیگری که یا خودمون انگیزه های دیگر رو خدای نکرده به قول معروف ما هم آدمی زادیم کم کم دوست داشته باشیم اونا رو اضافه کنیم به اون انگیزه های اصلی اولی، یا دیگرانی تصور کنن که اون انگیزه ها در کاره، ما خیلی در این جهت افراط نخواهیم کرد قطعا، ولی در حدی که مطالب باز بشه بحث ها روشن بشه شما حق دارید که باید توجه بشه و امروز فرصت نداشتیم، انشاءالله فرصت ها رو ازش استفاده خواهیم کرد و البته همیشه بیشتر ما مثال هامون مثال های عینیت یافته در گذشته و در زندگی دیگران هست، همونطوری که قرآن هم آدرس میدهد قد خلت من قبل کم سننون فسیرو فلرز فنزرو کیفه کانا آقابت المکذبین، و بناست که با مطرح شدن اونها خودمون مطابقت بدیم، خودمون مقایسه کنیم و حقایق رو دریابیم. بله
خیلی ممنون، تشکر میکنم، چون وقتمونم دیگه کم کم به پایان رسیده.
کم کم یا زیاد زیاد
وقتمون دیگه
یعنی صحبت نکنم دیگه.
دوستان اگر صحبتی هست، نظری هست، حالا
اگر صحبتی در حد کوتاه هست نکنید،
اگر هست صحبتی دوستان دارن فکر نمی‌کنم
نظر بکنید ولی صحبت نکنید. ان شاءالله نظر کردن، دقت کردن، توجه کردن محدود به این جلسات نیست و این جلسات امیدواریم به لطف خدا که همون گونه که خدا خواسته، قرآن کریم هدایت کرده و مکتب امام حسین علیه السلام از ما انتظار داره. امیدواریم که اینا تذکر دهنده باشن، این بحث ها شروع باشن، پایان نباشن و راه رو باز کنن برای تأمل ها و دقت های کارسازمون.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از استاد عزیزمون و همه شما حضار عزیز که در این جلسه حضور پیدا کردین. اگر صحبت پایانی هست استاد در خدمتون هست.
الله اکبر، اول و آخر الله اکبر.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. فقط چند نکته هست من یادآوری بکنم. دوستان فایل صوتی و محتوای جلساتی که تاکنون برگزار شده رو میتونن تو سایت به نشانی گفتمان.org در واقع مراجعه کنن به سایت، اونجا محتوا صوت جلسه و بقیه موضوعات اونجا هست، میتونن مراجعه کنن. انشالله جلسه بعدی هفته آینده با موضوع هازا بلاغون للناس در ادامه سلسله نشست‌های اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی در همین مکان سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. خود دوستان و بله روز شنبه، خود دوستان و کسانی که مایل هستن تو این جلسه حضور پیدا کنن میتونن تو سایت به نشانی گفتما.org ثبت نام کنن و یا به کانال تلگرامی به نشانی قرآن گفتمان به ادمین کانال پیامی بدن، اسم و فامیلشون رو ارسال کنن، میتونن در جلسات آتی چه در این دانشگاه و چه در انشالله دانشگاه های دیگه که میخواد برگزارش این جلسات در این جلسات حضور پیدا کنن. باز هم تشکر میکنم. پس انشالله هفته آینده شنبه منتظر همه شما دوستان عزیز هستیم در جلسه بعدی. طبق سنتی که استاد عزیزم داشتن، جلسه رو با سلامی بر حضرت ابا عبدالله به پایان رسونیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلواتی فرستید.
اللهم صل.